جوری معنویت رو تعریف میکنیم. دین گریزی درست میشه با درس‌های دینی ما، با این ادبیات ما. ادبیات دینی ما مربوط به دوران غربته، میخواستیم اثبات کنیم حقانیت خودمون رو. این معارف سوء تفاهم ایجاد میکنه. چرا؟ چون مال سوالهای این زمان نیست، مال مخاطبان این زمان هم نیست. کمتر کار کرد گرایانه دین را تعریف کرده ایم.
و شاید اگر خانواده ها کمی اطلاعات خودشون رو در مورد دین و مسائل دینی بروز کنن و با زبان خود نوجوان ها و جوان ها باهاشون صحبت کنن، اگر آسون تر گرفته بشه و به موقع گفته بشه، اگر خود پدرها و مادرها، معلمهای عزیز و بزرگترها درست زندگی کنن و مهربانی پیامبر مهربانی ها، عدالت امیرالمؤمنین، جسارت امام حسین، علم امام صادق و صلح‌جویی امام حسن علیه السلام رو سرلوحه زندگی خودشون قرار بدن، نوجوانها و جوانها فقط با دیدن و از راه چشم عاشق دینشون میشن. بله، دینی که از بدو تولد با ما زاده شده.
خب سوال بعدی خدمت سرکار خانم دکتر امیری هستیم. خانم دکتر، خب در قسمت قبلی شما در حوزه دینگوریزی و دین ستیزی داشتید صحبت می‌فرمودید که یک قسمت موندش. سوال این قسمت با توجه به اینکه خب شما سابقه تدریس هم در دانشگاه و هم در حوزه داشتید و می‌دونیم که به هر حال سابقه خوبی در این حوزه داشتید، بفرمایید که چقدر می‌تونه دانشگاه‌ها و حوزه های ما تأثیر گذار باشه برای اینکه جوانان ما رو به سمت دین بیاره؟
قبل از اینکه این پرسش شما رو پاسخ بدم، اگه اجازه بدید یه اشاره بکنم به صحبت آقای دکتر که در خصوص رسانه صحبت کردن. به نظر میرسه بحث رسانه واقعا جدیه توی این مسئله. شاید از اون محیط، حتی از اون دانشگاه، مدرسه جدی تر داره عمل میکنه، خصوصا در دورانی که کرونا رخ داده و هم به سمت فضای مجازی رفتیم. ما مواجه هستیم متاسفانه با شرایطی که کاملا مدیریت شده رسانه داره در اختیار نوجوانان و جوانان و کودکان ما قرار میگیره و به قول آقای دکتر ما اصلا هیچ برنامه‌ای براش نداشتیم. یعنی آشناییت یا اون سواد رسانه لازم رو برای حضور در فضای مجازی نداشتیم، اما دشمنان ما این برنامه رو داشتند و کاملا برنامه‌ریزی شده جلو اومدن. ما شاهد هستیم که حتی می‌بینیم یه وقته عکس‌های منتشر می‌شد که عربستان یه سری کاربر گذاشته پشت کامپیوتر که خیلی هم تعدادشون زیاده و 24 ساعته دارن محتوا تولید می‌کنن. خب این محتواها برای چی داره تولید میشه؟ کجا؟ ما چرا 260 شبکه داریم فقط فارسی زمان مختص به ایران؟ ما کانال‌های ایرانی خودمون، مگه شبکه ملیمون چند تا کانال داریم؟ برای چی این همه هزینه می‌کنن در حالی که این کشورها برای کشور خودشون وقتی میخوان شبکه ملیشون برنامه رو پخش بکنه بودجه میگیرن، پول میگیرن از مردم خودشون، ولی این داره رایگان برای ما 260 شبکه که من شنیدم آخرین آمار این شکلیه که ما 300 تا ماهواره اگه در فضا داریم 160 اختصاص به ایران داره. چرا همچین اتفاقی میفته و چرا اینا این همه هزینه میکنن؟ شاید اگه برگردیم یه سری مطالعات داشته باشیم، ما یه کتابی داریم، رئیس سازمان اطلاعات سابق فرانسه اون رو نوشته به عنوان جنگ جهانی چهارم. ایشون میگن ما جنگ جهانی سوم رو هم پشت سر گذاشتیم. ما غالبا فکر می‌کنیم دو تا جنگ جهانی بیشتر نداشتیم، ولی ایشون میگن ما جنگ جهانی سوم رو هم که جنگ جهانی شوروی و آمریکا بود پشت سر گذاشتیم. یه
جنگ سرد بود.
و واقعا هم جنگ بود، حتی تا سوختگیری موشک‌های هسته‌ای هم پیش رفت، ولی خب به جنگ فیزیکی مبدل نشد، تا فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. الان ما بزرگترین، ایشون میگه بزرگترین دشمن ما ایران شیعیه. بعد دقت بکنیم، هم ایرانی بودنش هم شیعی بودنش رو تأکید میکنه، یعنی هم هویت ملی ما هم هویت مذهبی ما با همدیگه ترکیب شده، یه قدرت شکست ناپذیر ساخته. خود ایشون میگه یه قدرت با هم ترکیب شده، یک قدرت منطقه شکست ناپذیر ساخته که ما باید تلاش کنیم هویت رو از بین ببریم. بنابراین اگه یه زمانی هویت ملی ما رو بزرگ میکردن، استراتژی اینجوری بود هویت ملی رو بزرگ بکنن، بگن شما یه دوران باشکوهی داشتید، حالا الان اون دوران باشکوه هخامنشیتون از بین رفته. حتی ما فیلم هایی رو داشتیم اون زمان، مثل مثل فکر میکنم اسمش One Night with the King بود که خشایارشاه رو خیلی قوی و قدرتمند و با عظمت و اینا نشون میده. بعد میایم تو فیلم 300 میبینیم که یه فیلمی ساختن که خشایارشاه خیلی هم ضعیفه، خیلی هم کریهه و یه جلوه زشتی از ایران. یعنی میخوان جایی به جایی ما رو برسونن. اگه اون موقع این کار رو میکردن و شکوهمند نشون میدادن در واقع هویت ملی ما رو، میخواستن هویت دینیمون رو تضعیف بکنن، بگن که هویت دینی شما مانع شد که الان اون شکوه سابق رو ندارید. ولی الان به جایی رسیدن میبینن نه، همین هویت ملی هم خیلی قویه، همین هویت ملی ایرانی حق طلب، حق جو، ظلم ستیز، استکبار ستیز، میخواد در مقابل ظلم بیسته. ما داریم تو عاشورا لشکر کفری، یعنی لشکر کوفه که علیه امام حسین وایساده بود، ما یه دونه ایرانی توی این لشکر با اینکه هزاران نفر جمعیت شاید داشت ما نداریم. ولی وقتی که قرار شد مختار قیام بکنه به خونخواهی امام حسین توی لشکر مختار، بیشتر لشکریانش رو ایرانی ها تشکیل میدادن. یعنی واقعا ایرانی روحیه حق طلبی و حق جویی رو داره. حالا این روحیه حق طلبیش میاد ترکیب میشه با هویت شیعیش، که هویت شیعیش هم به این نحوه که باز ما دکتر کربن رو داریم که ایران میومده یه مدتی با علامه طباطبایی گفتگو میکرده. ایشون میگن که شیعه تنها و تنها فرقه و مذهبی هست که از طریق امام حی حاضر به خداوند متصل، عین السبب المتصل و بین الارض و السما. یعنی میتونه شما امام حیی دارید که میتونید به سراغش برید. درسته اگه او غایب نیست ما غایبیم، اگه او رو نمیبینیم میتونیم به سراغش بریم و سوالهای خودمون رو و از او بپرسیم و با خداوند متصل بشیم. خب این در واقع هویتی، این هویت شیعه که با امام حاضر و حی ارتباط داره و میتونه باشه ارتباط داره و قائل به اینه که یه روزی میاد مولعت الارض و عدلن کما مولعت الظلم و الجورا، میاد یه روزی زمین رو پر از عدل میکنه، هیچ وقت ناامید نمیشه. خب این دوتا هویت با هم دیگه ترکیب بشن، از طرفی هم اون روحیه استکبار ستیزی رو از هویت شیعه بودن خودش هم کسب میکنه. این دوتا هویت، چون که ما در واقع به واسطه امام حسین، به واسطه قیام عاشورا از امام حسین یاد میگیریم در مقابل ظلم و جور بایستیم، میشه یه قدرت شکست ناپذیر که در مقابل غربی که زیاد خواهه، همیشه نشون داده، همیشه در حال تجاوز ظلم بوده، همیشه در حال گرفتن. ما توی فیلم یتیم خانه ایران میبینیم که انگلیسی ها چجوری باعث شدن نصف کشور، نصف مردم ایران کشته بشن و اون فجایع رخ بده. همیشه اینطوری بوده، الان ایران داره ایستادگی میکنه، الان ایران به یه اقتدار رسیده، پس باید برای از زمین زدن ایران هزینه بکنه. از چه طریق میکنه؟ از طریق همین رسانه ها. ما الان میریم توی شبکه‌های ماهواره‌ای، توی فضای مجازی پر از شبهات علیه دین، علیه اسلام، علیه تشیع. خب چقدر میتونیم پاسخگو باشیم؟ یه جایی حتی آدم فکر می‌کنه شاید این صدا و سیمای ما هم محجوره. مگه چقدر کانال داره؟ مگه چقدر هزینه داره که در مقابل این همه هزینه‌ای که دشمن داره می‌کنه به تنهایی ایستاده و اون جنگ نرم رو داره جلو می‌بره و در واقع خط مقدم جبهه ما هست. به همین خاطر من فکر میکنم بیشترین اتفاقی که باید بیفته اینه که ما خانواده ها تجهیز بکنیم بچه هامون رو، سعی بکنیم بهشون یاد بدیم. شاید ما نتونیم، بله سایت های بسیار خوب پاسخگویی به شبهات هست، میتونن برن سراغش و پاسخ بدن، ولی اون مقداری که ما شبهه رو، کسرتش رو و پراکندگیش رو در شبکه ها و کانال ها میبینیم، در گروه های مختلف میبینیم، پاسخ به شبهه رو نمیبینیم قطعا، چون اون بودجه و هزینه نیست که بخواد پخشش بکنه.
شاید سایت های مرجعی هم نداریم که همه بدونن که بعد کجا مراجعه کنن، چون به هر حال به صورت حالا مختلف زیاد داریم، ولی اینکه مثلا واقعا مثلا چند تا باشه که معرفی کنن بگن اینها مثلا به قول من مورد تایید هستش، همه مراجعه کنن. اینم یکی از موضوعاتی است که به نظرم خیلی اهمیت داره. و موضوع دیگه این که خدمتتون عرض کنم خیلی وقتا شبهات میاد و در جامعه نهادینه میشه و همه به قول معروف اون رو اثرش رو میگیرن، بعد تازه ما به فکر میافتیم که بخوایم این شبهات رو پاسخ بدیم. یعنی اون زمانی هم که ما بخوایم پاسخ بدیم به نظرم خیلی مهمه که در یک فاصله زمانی کوتاه قبل از اینکه بخواد کل جامعه به قول معروف اون رو اثرش رو بگیرن ما پاسخ مناسب بهش بدیم.
بله، یه وظایفی رو اجتماع بر عهده داره، یه وظایف رو ما خانواده ها به عهده داریم. منتظر نشیم که با توجه به همون مباحث و مشکلاتی که خدمتتون گفتم جامعه بیاد سری پاسخ بده. قطعا سایت های، به نظر من این سایت های مرجع خیلی هاشم معرفی شده و تلاش شده که معرفی بشه، ولی خود خانواده ها تلاش بکنن دست فرزندان خودشون رو در دست این عالمان دین بگذارن که هر وقت با مشکلی مواجه میشن، حتما چه مشکل از قبیل شبهه باشه، چه از نظر عاطفی باشه، چه مسائل مختلف، اون عالم بصیر و آگاه بتونه کمکشون بکنه و از این مشکل در واقع درشون بیاره.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر فاطمی راد، صحبت هایی که حالا فرمودید در بخش های قبلی برنامه بسیار خوب، صحبت های خوب و جامعی بودش. ما چه راهکارهایی داریم برای اینکه بتونیم این خلاهای درونی رو به خصوص در نسل های جدیدمون و در نوجوانان و جوانان رو بتونیم خلاها رو پر کنیم؟ چه راههایی وجود داره؟
نگاه کنید، اگه یک کمی تأمل بکنیم تو بحث جوان و نوجوان، به راحتی میتونیم راهکارها رو در بیاریم. من اعتقادم اینه که ما باید ویژگی ها و شاخصه های دوره جوانی و نوجوانی رو بدونیم. والدین ما که کودک در این یکی از اعضای خانوادهشون نوجوان یا جوان هست، باید با شاخصه های این مرحله زندگی آشنا باشن، ذائقه نوجوان و جوان رو بشناسن. نکته ای رو که هم جناب علی و هم خانم دکتر مطرح کردن، خوراک ما تهیه میکنیم، خوراک باید متناسب با ذائقه نوجوان باشه. ما اکثر سایت ها و رسانه هایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم در پاسخ دادن به دیگران، اون ذائقه سنجی به نظر من در مورد جوان و نوجوان صورت نگرفته، برای همین زیاد مورد استقبال قرار نگرفته.
متولیش کیه؟
متولیش همه. یکیش خود سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. آیا شما مطالب و محتوا که برای نوجوان و جوان تهیه میکنین متناسب با ذائقه ایشونه؟ چند تا فیلم ویژه نوجوان شما طراحی کردین؟ این سریالایی که ساختین، الان همین سریالی داره تو ماه مبارک داره تهیه میشه، مردم میبینن، احضار روح، این آیا متناسب با ذائقه جوانه؟ به والله قسم خیانته. خب ما اگر دنبال این هستیم که به راهکار برسیم، باید والدین ما بدونن شاه کلید ورود به قلب جوان و نوجوان محبته.
احسن.
محبته. والدین ما دارن با نوجوانش لجبازی میکنه. بابا لجبازی به والله قسم به نتیجه نمیرسه. اون بچه شما متولد شده شماست. اگه شما 5% لجباز باشی، اون 90% لجبازی رو از شما تو سیره رفتار و کلامت یاد گرفته و تو ذاتش هم هست، پس اون از شما موفق تر تو لجبازی کردن. اگه دنبال اینی که نتیجه بگیری، اصلی ترین ابزار شما برای به نتیجه رسیدنت رفاقت با بچته، رفاقتت با نوجوانه، رفاقتت با جوانه. چند نفر ما رفتیم با یه جوان نشستیم، اصلا دینگوریز بوده، دین ستیز بوده. پس ما نیومدیم متناسب با خواسته نوجوانانمون بر اساس شاخصه ها و ویژگی های رفتاری اونها بیاییم خوراک تهیه کنیم، باهاشون راه بیایم. راه نفوذ در قلوب جوانانمون رو بلد نیستیم. نحوه فتح کردن قلب جوانان و نوجوانان رو یاد نگرفتیم. به والدینمون هم یاد ندادیم که به نظر من یکی از رسالت‌های رسانه‌های ما همینه که ما به والدین آموزش بدیم. ما نیومدیم این رو آموزش بدیم و چون آموزش ندادیم خیلی مشکلات ایجاد شده. زاغ سنجی، نفوذ اجتماعی، تاباوری اجتماعی تو نوجوانان و جوانان ما، مطالعات علمی اگه صورت گرفته خیلی پراکنده است و علمی و کاربردی نبوده. و از همه مهمتر، ما الگو سازی نکردیم و اسطوره‌هایی که برای جوانان و نوجوانانمون داریم نیومدیم اونها را یک جوری بولد کنیم، اونا رو یک جوری بزرگ نمایی کنیم که متناسب با ذائقه جوان و نوجوانمون باشه. چون دیگران بلدن خوب آب رنگ بزنن به الگوها و اسطوره‌هاشون، جوانای ما میرن از اونا تقلید میکنن و چون ما کم کاری میکنیم، به همین علت به نظر من این زمین را هم باختیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. سرکار خانم دکتر امیری، میدونیم که حالا صحبتایی که شدش بحث خانواده و اثر خانواده در این موضوع هم سرکارالی اشاره کرده و هم جناب دکتر، شما در کنار فعالیت‌هایی که حالا در حوزه‌های مختلف دارید، به عنوان یک مادر برای فرزندان خودتون چه اقداماتی انجام دادید که اینها گرایششون به دین بیشتر بشه؟
خب قطعا همونی که خدمتتون عرض کردم، یا همین مواردی که آقای دکتر فرمودن، ما در خصوص رسانه که خب بعد از کرونا شاید با یک شوکی مواجه شدیم که ما قبلا گوشی به دست بچه‌هامون نمیدادیم، یا اگه میدادیم محدودیت هایی داشتن، قطعا یه کنترل هایی بود، الان برای مدرسه‌شون کامل در اختیارشون بود. من یه نکته ای رو هم خدمتتون بگم با توجه به اینکه فرصت کمه، در خصوص این فیلم هم که آقای دکتر اشاره کردن، به نظر میرسه که باید یه جوری فراتر نگاه بکنیم به مباحثی که الان امروزه تو جامعهمون طرح میشه. وقتی میبینیم که توی جامعه ما متاسفانه تو دوران پست مدرن داریم مشاهده میکنیم که گرایش به عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب خیلی زیاد شده، و اونم شاید پیشینش برمیگرده به دوران مدرنیته و عقلانیت صرف و خشک و خود بنیادی که تو دوران مدرنیته بود، الان اون موقع کامل خدا رو و هرچی ماورا و طبیعت بود انکار میکردن، الان کاملا برعکس شده، نه که بیان به سمت خدا، اومدن به سمت ماورا و طبیعی که اون زمان کامل خرافات بود، مثل جنیان، مثل شیاطین. و متاسفانه اینجاها شاید اتفاقا بد نیست ماها ورود بکنیم و آشنا بکنیم با این عرفان ها و فرقه های نوظهوری که متاسفانه جوان های ما بهش گرایش پیدا کردن، ببینن پشت اینها چیه. شاید ابتدای امر با این عنوان جوان ما به سمتش بره که داره بهش یه آرامشی میده، شاید یه قدرتی رو بهش میده، مدیتیشن، یوگاست، نمیدونم انرژی های کیهانیه. بازی حاج آقای تعریف میکنم، میگفت یه آدمی که خیلی سر و وضعش نمیخورد به اینکه از اولیاء الله باشه، ولی خب آدم با شخصیتی بود، میگفت من یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشم، سرم رو سجده میذارم. به خاطر چی؟ گفتیم به خاطر چی این کار میکنی تو؟ گفتم به خاطر اینکه انرژی های کیهانی رو کسب بکنم. یعنی ظاهر ایناست، ولی اینها اون مسیری نیست، ممکنه ما رو به انحراف بکشونه، ممکنه در ما نمیدونیم واقعا پشت پرده اینها چیه. ما گفتیم باید بریم سراغ خدایی که به همه عوامل مسلطه، همه عوامل رو میشناسه، تا مانع انحراف ما بشه. به همین خاطر میخوام عرض بکنم که واقعا شاید جای یه همچین تبیین هایی هم خالی بود، حالا نمیدونم در قالب سریال که همه شاید همه قشری پاش میشینن مناسب بود یا نه، ولی همچین تبیین هایی هم لازم بود، چون ما میخواییم مردم رو به سمت دین گرایش بدیم، اما نباید اجازه بدیم به سمت انحراف کشیده بشن.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر، خیلی کوتاه و خلاصه جنبندی از صحبتاتون داشته باشید.
تشکر میکنم از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید. من اعتقادم اینه که همه ما باید دقت کنیم، چه برای کودکان، چه برای بزرگسالان، چه برای جوانان و نوجوانان، غذای فکری رو متناسب با ذائقه اونها فراهم بکنیم. همونطوری که اگر غذای جسمی براشون میخوایم تهیه کنیم، ازشون میپرسیم چه غذایی با چه ذائقه‌ای دوست دارن، غذای فکریشون هم حتما مد نظر قرار بدیم که باب میل اونها باشه که بیشترین تأثیر رو بذاره متناسب با سبک زندگیمون. بعد از این من اعتقادم اینه که ما باید تو رفتار و کردارمون، نکته‌ای که میخواستم به والدین توصیه کنم، ما تو رفتار و کردارمون باید دینگرایی رو به فرزندانمون به صورت آموزش غیر مستقیم آموزش بدیم. نیازی نیست دائم بگیم نماز بخون، نیازی نیست از زور استفاده کنیم. اگر ما خودمون با محبت، با عشق، با علاقه اومده باشیم، با بچه هامون برخورد کرده باشیم، با اونا رفیق شده باشیم و از اهرم فشار محبت استفاده کنیم، این بچه هامون بهتر دینگرا میشن تا اینکه به زور متأثر بشیم. و از همه مهمتر خواهشی که از والدین محترم دارم، سعی کنن دانش و آگاهیشون رو نسبت به خصیصه‌ها و ویژگی‌های هر گروه سنی فرزندانشون بالا ببرن، که بدونن با فلان برخورد فرزندشون تو فلان مقطع سنی چجوری باید برخورد بکنن. و از رسانه هم من خواهش میکنم تو رسالت‌هاش و اولویت‌هاش بحث آموزش والدین برای بالا بردن سطح آگاهیشون در نحوه برخورد با
کودکان و نوجوانان و جوانان تجدید نظر بکنه و بتونه تو این فرایندم مثل بقیه فرایندهای زندگی مردم انشالله موفق تر عمل کنه.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر و همچنین سرکار خانم دکتر امیری و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و التماس دعا.
شنوندگان عزیز و گرامی، ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما گرامیان هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
حسن و حسین کنار بستر بابا نشستن، هر از گاهی گوششونو به لبای بابا نزدیک میکنن، ببینن بابا چی میگه. یه وقت یه اشاره کرد همه بچه ها برن، فقط بچه های زهرا بمانن. یه وقت دیدن دستش رو سینه گذاشت، عقب عقب داره میره بیرون. عباس من تو بمون بابا. بابا شما گفتی بچه های فاطمه بمونن، من به سر زهرا نیستم، من غلامی از غلامان فاطمه. اشاره کرد عباس من بمون بابا، بچه های فاطمه بمونن، اما یکی از من بپرسه چرا اشاره به زینب کرد؟ گفت برو بیرون نمیخوام ببین. گفت آتش هست اینجا و تو همچون سپند، یا برو یا آن که چشمانت به من، یا برو تو نمیتونی ببینی بابا، تو نمیتونی ببینی بابا. همه برن فقط بچهای زهرا بمونن، عباسم تو بمون بابا. زینب از بیرون در نگاه میکنه، دید امیرالمؤمنین حسین و خان طرف راستش. یا حسین الی بالیمین، یا عباس الی بالیسار. عباس من تو دست جب من بنشین، با دست لرزونش دست حسینو گره، با دست دیگرش دست عباس رو گره. ای دستا رو تو هم دیگه گذار. یه وقت دیدن صدا میزنه عباس من، تو کربلا مواظب حسینم. طبیب اومد، تو نگاه اول که علی رو دید دست از درمان کشید. امام حسن دید زینب بیتابه، هی طبیب رو نگاه میکنه. اومد جلو، طبیب چرا دست به کار نمیشی؟ خواهرم داره جون میده، دست به کار شو. گفت یه دونه گوسفند بکشید، جگرش رو برام بیارید. جگر سفید گوسفند رو آوردن، یه رشته ای کرد از فرق شکسته عبور داد، بعد مدتی بیرون آورد، یه نگاه کرد، دیدن طبیب زرش رو پایین آورده. داره گریه میکنه، گفت بگین پسر بزرگش بیا، انگار تمام غم عالم باید رو دوش پسر بزرگ بوده، بگید پسر بزرگش. امام حسن اومد یه اشاره به زینب کرد، خواهرم برو من خودم خبر برات میارم. آمد جلو، چی شده طبیب؟ گفت دیگه کار از کار گذشته، دیگه کار باباتون تمومه، فقط اگه میخواید بیشتر نگهش دارید بگید مردم شیر بیارن. راوی میگه کنار در خانه علی شلوغ بود، تا منادی ندا داد شیر بیارید برا آقا خوبه، همه رفتن، همه. بعد مدتی دیدن صفه یتیما پیشا پیشه، دیگرون پشت زن، یکی یه کاسه شیر دست جون گرفتن. بابا 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 برات شیر آوردی، نمایان اثر مرگ ز زخم سر باباست، حسن فکر کفن کن شب آخر، نمایان اثر مرگ ز زخم سر باباست، حسن فکر کفر کن شب آخر بابا، به گردش بنشینید رخش سیر ببینید رخش سیر.
ای علی، ای عدالت مظلوم، ای حماسه انسان و ای اسار ایز وجود، اینک ما سنگینی رسالتی را بر دوش خود احساس می کنیم که به پهنای هستی بر تمام ستونهای همه قرنهای منجمد شده استوار است. توانمان باد تا که زیر این بار نلغزیم و حامل این امانت باشیم.
و قرآن را با دقت و تأمل.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فی که اذوق و حلات الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان دوما قريب.
موسيقى
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. از